اوژن تقدیم می کند.
دهه 50 وقتی در حوالی میدان ونک قدم میزنیم، از کنار چاتانوگا و باغ وحش و زمین و گلف و درایوین سینما و اون فانفار بزرگ دور میدان گذر میکنیم. کمی پایین تر در میان چنارهای قد کشیده و سرسبز ساختمانی چهار طبقه و سفید رنگ خودنمایی میکند. قصر یخ، پاتوقی برای شیفتگان سرخوردن رقاصان بر یخ.
مشخصات ظاهری خیابانی که ما امروز به نام ولیعصر میشناسیم، مثل چنارهای معروفش، جویها و پیاده روهای عریضش و عنوان طولانی ترین، آن را در میان دیگر گذرگاه ها شاخص میکند. به خصوص که از جنوبی ترین بخش تهران قدیم یعنی راه آهن تا مهمترین گره شهری شمیرانات یعنی تجریش ادامه پیدا میکند.
اگر کسی از جنوب به شمال و یا برعکس سفر کند، بسیاری از خرده فرهنگ‌های شهر تهران را در سکانس‌های متوالی می‌بیند. هرچه از جنوب آن دور می‌شویم و از فضای سنتی نشین شهر فاصله می‌گیریم، این تضاد چشمگیرتر می‌شود.
از پایین‌تر از میدان ونک تا تجریش و دربند شاهد تفرجگاه‌های مدرن متعددی هستیم. رستوران، کافه، شهر بازی، زمین گلف، سینمای ماشین رو، دانسینگ و غیره. که احتمالاً همه اینها در کنار هم نشانگر تلاش برای نمایش این خیابان به عنوان نمادی از مدرنیته است.
میل به استفاده و حضور در فضاها و نمایش طبقه اجتماعی افراد، سرمایه‌گذاران متعددی رو به سمت ساختن فضاهای تفریحی اینچنینی کشوند. یکی از معروف‌ترین اونها خانواده باتمان قلیچ بود که به علت نزدیکی به دربار امکانات ویژه‌ای نیز در اختیار داشتند. و یکی از معروف‌ترین ساخت‌های اونها در دهه 50 تلکابین توچال بود.
اما در اواسط دهه 40 برای طرفداران تفریحات جدید و لوکس، شهری که بولینگ ابدو و پاتوقی برای بولینگ بازها داشت، حتما نیازمند فضایی هم برای پاتیناژ دوست‌ها بود. در همین سال‌ها فریدون باتمان قلیچ به سراغ ساخت فضایی تفریحی و لوکس در حوالی میدان ونک میره. که داستان ساخت این بنا رو از زبان داریوش بوربور معمار اون میشنویم.
قصر یخ کارفرمای ما آقای فریدون باتمان قلیچ بود و ما طراحی و اجرای قصر یخ برای ایشون انجام دادیم. از نظر کلی قصر یخ کاربرد اصلیش خب یه پیست نسبتاً بزرگ پاتیناژ بود، یعنی ایشون که می‌خواست یه قصر یخ بسازه با ما به عنوان آرشیتکت تماس گرفت، برنامه‌ها رو به ما دادن، البته تو برنامه‌ریزی هم خب ما کمک کردیم و بعد قرارداد بستیم و کار رو شروع کردیم و انجام دادیم. آقای دکتر باتمان قلیچ در انگلستان طب خونده بود، پدرشون سرمایه دار بودن، همینجور کارها انجام میداد و کار طبابت نمی کرده. ما 1345 مخشن تهیه کردیم، اون تاریخش 1346 درسته، یعنی اون وقتیه که ساختمون شده دیگه، راه افتاده.
و در سال 1346 بود که قصر یخ با امکانات متنوع افتتاح میشه.
سبک معماری این ساختمان مثل تمام کارهای معماری ما سبک بسیار مدرن و نسبتاً جالبی بوده و البته این زمین سه برش زمین های مردم بود و ساختمون بود، فقط یک نما داشت که به اصطلاح رو به نمایی که در کنار جاده پهلوی یا ولیعصر فعلی قرار داشت. از وقتی که کسی وارد قصر یخ می شد در طبقه خب طبیعتاً همکف خیابان وارد می شدن و بعد یک طبقه پله می خورد می رفت به طبقه اول و قسمت پاتیناژ و رستوران در طبقه اول، قسمت سینما و اسبخ و غیره در طبقه همکف بودن و همچنین زیرزمین هم داشت که خب آشپزخونه و اینا هم اون قسمت بودن. طبیعتاً برای پاتیناژ یک مرکز خنک کننده نسبتاً بزرگی لازم داره، برای اینکه دستگاه‌های خنک کننده و اینها اونجا، دستگاه یخساز در واقع قرار بگیره که خب اونم تو زیر زمین بود.
اما فضای قصر یخ
یادمه که نمیدونم هفته یک یا دو بار تابستونا با مادرم میرفتیم اونجا. خونه ما دور بود، مثلا نیم ساعت 45 دقیقه تو راه بودیم تا برسیم به اونجا. فضای اونجا از وقتی که از در خیابون واردش میشدیم از همون لحظه برای من خیلی لحظات شادیاوری رو می آورد. یه بوی خیلی خوبی می اومد اون اول که این بو برای من مصادف بود با این حس خوشحالی.
یه ساختمون هویت دار اینجوری بگم خوبه که معلوم بود ساخته شده برای استفاده تفریحی. یه فضای لابی بزرگ بود،
از در که وارد می شدیم سمت راست دفتر مجموعه بود که با دیوارهای شیشه‌ای جدا می شد از کوریدور، از این لابی که وارد می شدیم. سمت چپ پیشخوان بود یا به قول خارجی ها رسپسیون که می شد بلیت خرید.
یکی از سختی‌هاش این بود که پله ها می رفتیم بالا، پله ها می رفتیم پایین، ولی پله های عریضی بود.
کمی جلوتر می رفتیم به پله ها می رسیدیم، یک سو می رفتیم به سمت استخر سرپوشیده که سمت راست بود. سمت چپ یک دکه خیلی کوچیکی بود که اگه شما کارت عضویت من دیده باشید و اون عکسی که اون کارت عضویت هست رو تو اون دکه اتاقه کوچک اون عکس رو از من گرفته بودن.
و امکانات این مجموعه،
اول با پاتیناژ در قصر یخ شروع کردم و بعد به عنوان عضو امکانات دیگه هم قصر یخ در اختیار اعضا میذاشت، مثل نمایش های عروسکی، فیلم برای کودکان و نوجوانان، سخت سرپوشیده داشت، سخت سرباز داشت.
اتفاق یه گروهی از دوستان میرفتیم دست جمعی قصر یخ و برمیگشتیم و حالا خوردنی ها و خوراکی هایی که اطرافش بود. بقیه چیزایی که تو قصر یخ بود حالا با توجه به سن و سال و احوال اون موقع ما خیلی کاربردی نبود.
استخرش زن و مرد جدا بود، یا اگرم بوده اون ساعتی که من رفتم با دوستان ساعتی مردونش بود. یه قسمت بسیار جالبی که داشت که شبها برگزار می شد، یه محفلی داشتن، انجمن شعر و ادبیات بود که مال علاکی ها بود. اینها جمع می شدن و شب شعر داشتن، موسیقی زنده داشتن، موسیقی اصیل ایرانی که همایون خرم می اومد اونجا ویولن بسیار زیبایی می زد برای اعضا. یه محیط خیلی شاد و مفرحی بود.
خودم خیلی کافتریاشو دوست داشتم چون یک همبرگر با سیب زمین سرخ کرده ای می آوردن که توی ظرفای سبدی مانند سرو میکردن که خیلی خوشمزه بودش و مزه اون هنوز زیر زبونم هست.
خیلی رستوران عجیب غریبی نبود، رستوران کوچیک و شیکی بود، غذاهای یه مقدار ایرانی و یه مقدار فرنگی سرو میکرد.
اتاقی بود با فکر کنم گنجایش 50-60 نفر. من یک بار برای ما کارت دعوت فرستاده بودن یا یه بلیت مجانی فرستاده بودن که یادم هست اونجا رفتم و در طبقه فوقانی که طبقه تقریبا بامش می شد
یه سری برنامه‌ای هم در کنارش داشت، مثل اجاره دادن سالون برای عروسی ها که اونم به جای خودش دیدنی بود. اونهایی که خیلی دوست داشتن سالونای مجلل عروسی بگیرن وقت بگرفتن و از اونجا استفاده میکنم.
من که لبا من آبیه، چشم به رنگ آبیه، عروسی ما امشبه که یک شب مهتابیه. وای عروس نازتی میشم، محرم رازتی میشم، عروس نازتی میشم، محرم رازتی میشم. وای
اما سالن معروف پاتیناژش
از در که باید می شدیم سمت راست جایی بود که حالت رخکن مانند اگه بشه بهش گفت که هم می شد اونجا کفش پاتیناژ اجاره کرد برای کسایی که کفش نداشتن یا برای کسایی که عضو دائم نبودن و می خواستن که یک بار فقط بیان یا چند بار بیان و اونجا می تونستن کفش اجاره بکنن.
توی سالن خیلی فضای دلچسب و قشنگی داشت، خیلی شاد بود، بچه ها دست همو میگرفتن سر میخوردن و بعد بعضی ها میخوردن زمین، بعضی ها مثل من ترسو بودن همش کنار دیواره سالن پاتیناش میکردن بعد، ولی خب بعضی از بچه ها که حتی غریبه بودن میدیدن من میترسم دو طرف دست منو میگرفتن و توی سالن میچرخوندن. خیلی فضای قشنگی بود.
خواهرزاده همسرم خیلی علاقه من بود، دوست داشت پاتیناژ یاد بگیره. جمعه صبح که میشد زنگ میزد، دایی جان امروز جمعه است ها، میبریم؟ گفت آره چرا نمیبرم، میبرم. بعد اونجا برای ما هم تفریح بود دیگه، چون سمت راستش کافتریای بزرگ و خوبی داشت، همه به خاطرش میومدن اونجا. آبجوی توبرگ داشت و پسته و چیپسایی که خودشون خیلی خوشمزه درست میکردن اونو میخوردیم و تفریح میکردیم.
اوایل که من اونجا رفتم دو معلم بودن، دو معلم آقا بودن که معلم خودم اسمشون یادم هست، آقای جهانگی باف نامی بودن و سال منتهی به انقلاب یه خانم آمریکایی هم به جمع معلم‌ها اضافه شدن و خیلی پدر مادرها مایل بودن، خیلی سردست می‌شکستن که بچه‌هاشون با ایشون کار بکنن و از ایشون تعلیم بگیرن، ولی اون چیزی که من در عالم بچگی می‌دیدم و هنوزم توی ذهنم هست تفاوتی از لحاظ تکنیکی و از لحاظ آموزشی با معلمی که من داشتم و ازش یاد گرفته بودم حقیقتا نداشتن. وقتی به خاطر میادم که چجوری تعلیم میدادم و ما چجوری تعلیم میگرفتیم تفاوت آنچنانی نداشت، ولی خب تو اون جو و تو اون زمان خب با معلم آمریکایی کار کردن شاید با کلاستر بود یا متفاوت بود. یا
من الان یه بریده روزنامه پیدا کردم تو کارام، در تهران ملکه یخ انتخاب شد، یک مادمازلی هم عکسش هست که یک کاپ نقره خیلی گنده گرفته به عنوان ملکه یخ، که لابد یه مسابقه ای بود و برنده شده.
قصر یخ یک محیط خانوادگی بود که به صورت محدود و با اولویت خانواده عضو می گرفت. اما قصر یخ همچون هم‌نوعش بولینگ عبدو تنها میزبان قشر خاصی بود. امیر اسدالله علم در کتاب خاطراتش از شرایط عضویت در قصر یخ این چنین نوشته:
عضو جدید آن هم تحت شرایط مخصوصی با رعایت حق تقدم برای عضویت خانواده پذیرفته می شود. برای یک خانواده تمام هفته 1000 تومان و سال دوم به بعد 500 تومان است. عضویت وسط هفته برای یک خانواده در همان سال اول 500 تومان است.
یه محیطی بود که بیشتر جوانان و طبقات، حقیقتا اگه از لحاظ قشر جامعه بخوام بگم طبقات میانی به بالای جامعه بودن، قشر تحصیل کرده بودن. یه محیط خیلی آروم و به نوعی خانوادگی بود.
من دانشجوی سال 1354 تا 58 دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی و مدیریت بین الملل بودم که الان مثل این که علامه طباطبایی شده. تو اون سالا یادمه که هفته یه روز دانشکده ما رو مجانی می برد قصر یخ و اونجا همه امکانات رو به طور مجانی در اختیارمون قرار میداد. شاید بعضی از ما اصلا هیچ وقت فکر نمی کردیم که یه همچی جایی هست و میشه رفت استفاده کرد، یا از نظر مثلا اقتصادی و مالی مثلا شاید اصلا بعضی اصلا نمیتونستن یه همچی جاهایی برن، ولی این امکاناتی که گذاشته بودن خب خیلی خوب بود.
من دو شخص معروف میشه گفت دیدم، یکی خانم لیلا فروهر بود که معروف بودن و من یک باریشون رو دیدم که پاتیناژ میکردن با دوستاشون، بعدم در کافتریای رستوران رفتن نشستن.
قسم به تو که عشق من یه عشق بی زبونه، به پای تو چو آتشه یه چشمه جنونه، چو عشق ما به هم رسد طلوع یک ستار است، تو زندگی برای ما تولدی دوبار است. بکش بزن
مکانی که حتی برای برخی اروپایی ها هم ویژه و به یاد ماندنی بود.
من خانم یونانی رو در یک کنفرانس ملاقات کردم و ایشون وقتی متوجه شدن که من ایرانی هستم گفتن قبل از انقلاب وقتی نوجوان بودن همراه خانوادهشون در تهران و آبادان زندگی میکردن به خاطر شغل پدرشون که کارمند شرکت نفت بوده در اون زمان، و بزرگترین و بهترین خاطره‌ای که از تهران داشتن قصر یخ بود که می رفتن اونجا اسکیت بازی می کردن و گفتن همچین چیزی رو تا قبل از اون ندیده بودن و بعد از اون هم خیلی کم دیدن البته، و گفتن تا مدت‌های مدید این بودن در ایران و به خصوص قصر یخ مایه پوز دادن و مباهات اینها بوده، وقتی که در جمع‌های خانوادگی در یونان برای دیگران داشتن تعریف می‌کردند.
نگهداری از یک مجموعه تفریحی ورزشی مثل قصر یخ، به خصوص سالن پاتیناژش و اون هم در بهترین شکل ممکن برای طبقه مرفه، کار آسونی نبود. همین ابر موجب تعطیلی اون در سالهای نزدیک به 56 شده بود.
سال 56-57 بود قطعی برق در تهران خیلی اتفاق می افتاد. یادمه که بعضی اوقات که یکی دو بار که من رفتم یادمه، اگرچه اونجا ژنراتورهای خیلی قوی داشت و برق سالن و برق مشتمه و سریعا تعمیر می کردن، ولی به خاطر اون احتمالا اون زمان اتوماتیک نبود، اتوماتیک به کار نمی افتاد، یکمی رو سطح یخ سطح پیست آب می افتاد که با ماشین جمع می کردن، یکی دوبار این اتفاق افتاد. اما کلن سال 57 تا اونجایی که من به یاد دارم قصد یخ کار نمی کرد، چون ابتدا قرار بود اونجا یک تغییراتی درش ایجاد بکنن، برنامه های جدیدی داشته باشن که برای ما یه نامه فرستاده بودن که این تغییرات هست و قیمت ها تغییر خواهد کرد و اینطور خواهد شد و آنطور.
پس از انقلاب و طاغوتی خوانده شدن این اماکن، این مجموعه با تغییراتی به کار خودش ادامه داد که مهمترینش تبدیل شدن سالن پاتیناژ به اسکیت و اضافه شدن دستگاه‌های بازی سالونی برای بچه‌ها بود. تا اوایل دهه 1380 که به صورت کامل بسته و به دانشگاه علمی کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران تبدیل شد.
یه گروهی شده بودیم ما توی مدرسه که با هم دیگه می رفتیم قصر یخ و یه سری خاطراتی ما توی قصر یخ داشتیم. دیگه گذشت و فکر میکنم سالهای راهنمایی هم تموم شد و ما رفتیم دبیرستان. دیگه خب درس ها سنگین تر شد و من دیگه نرفتم، فکر میکنم دوستام هم دیگه نرفتن. بعدن شنیدم که بسته شد اونجا. چند سال بعد دیگه که ما دانشجو بودیم، یه دوستم که رشته سردفترداری میخوند توی دانشگاه فنی حرفه‌ای به من گفتش که اون سالونی که تو همیشه در موردش صحبت میکردی قصر یخ تبدیل شده به دانشگاه و دانشگاه اوناست، و گفت اون زمینی که من همیشه راجبش صحبت میکردم زمین اسکیت الان شده سالن امتحانات. خب این خیلی خبر غم انگیزی بود دیگه، سالونی که تصور کنین توش پر صدای موزیک و سر و صدا و خنده و شادی بچه ها بود و ما همیشه فکر میکردیم که قراره یه روزی دوباره زمین یخ مثل ققنوس از زیر زمین بیاد بیرون، اینجا بشه پاتیناژ. حالا شده سالن امتحانات رشته سردفترداری، یعنی چیزی که چقدر با طبیعت اونجا متفاوته. این دیگه آخرین خبریه که من از اونجا دارم.
آدم که یاد گذشته هاش میفته، چشمونش از گریه اشکالود میشه، تصویری از روزهای رفته میبینه که در اون هر چهره ای نابود میشه. هر پرستویی که به سوی میپره، خبر پایون فصلی رو میبره. هر گل تازه‌ای که چشم باز میکنه، به خودم میگم که این نیز میگذره، میگذره،
میگذره. 59 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در خرداد ماه ضبط و تدوین و در 15 خرداد 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود قصر یخ امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون رامین بخشپور، نیما ناصرآبادی، پارمیس حکیمی، کیا معمار، مریم کاویانیزاده، زهرا نظریان، هلیا شاهمیری، محمود کریمی، علی سرمست و داریوش بوربور و همچنین متشکریم از کمک‌های بی‌دریغ علی علیزاده و امیر نورهاشمی. و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میدن. این خاطرات جدای از صحت و سقمشون، تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخی رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره، نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه و مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبالشون نداره.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو هم نگین فیروزی انجام داد. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده گلازین فیروزی بوده و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرد. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.